بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 7 بامداد. سلام و صبح خیر. من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد.
شورای امنیت سازمان ملل پرونده هسته‌ای ایران را برای تعیین نوع تحریم‌ها بررسی می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید گفتگوی چند جانبه با ایران و کره شمالی بهترین راه برخورد دیپلماتیک با این کشور هاست. و در پی حمله به ساختمان سفارت دانمارک در تهران این سفارتخانه تعطیل شد.
امروز پنجشنبه 20 مهر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 12 اکتبر 2006 میلادی است. ایا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. امروز روز بزرگداشت حافظ شاعر جاودانی ایران است و با کلام نخست او در دیوانش به استقبال گزارش‌های متنوع مجله بامدادی می‌رویم. اما پیش از همه از شما دعوت می‌کنم به تازه‌ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از بهمن باستانی.
با سلام، صبح شما بخیر. اخبار را از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل آغاز می‌کنیم. شان مک‌کارمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید مدیران ارشد نمایندگی‌های شش قدرت بزرگ جهان در سازمان ملل روز گذشته در پی بحث درباره چگونگی برخورد با پرونده هسته‌ای ایران تصمیم گرفتند که این بحث را در شورای امنیت دنبال کنند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شش کشور آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان هنوز نتوانستند به نظر واحدی در مورد نوع تحریم‌ها علیه ایران دست یابند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید گفتگوی چند جانبه با ایران و کره شمالی بهترین راه برخورد دیپلماتیک با این کشورهاست. آقای بوش ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت بیل کلینتون در دیپلماسی دو جانبه با کره شمالی گفت این دیپلماسی پیش نرفته و من عمیقاً معتقدم که بهترین راه برای گفتگو با حکومت‌های ایران و کره شمالی استفاده از چند صدا است. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد به دلایل ایمنی واشنگتن با صدور قطعات هواپیماهای مسافربری ایرباس خطوط هوایی ملی ایران موافقت کرده است. یک هواپیمای کوچک شخصی با ساختمان مسکونی 50 طبقه‌ای در محله منهتن نیویورک در روز چهارشنبه برخورد کرد. علت سقوط هواپیما هنوز مشخص نیست، گرچه احتمال هر گونه اقدام تروریستی تا کنون رد شده است. و در تهران وزارت خارجه دانمارک اعلام کرد که سفارتخانه این کشور در تهران به دلیل حملات سه‌شنبه شب به طور موقت تعطیل شده است. در ساعات پایانی سه‌شنبه شب گروهی که خود را جمعی از طلاب و دانشجویان بسیجی می‌خواندند با سنگ و بمب‌های آتش‌سا به سفارتخانه دانمارک در تهران حمله کردند. از شما دعوت می‌کنم به مشروع خبرها در ساعت 8 بامداد توجه فرمایید.
با سپاس از بهمن باستانی. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی امروز خواهید شنید. ابتدا با دکتر مهرداد خانساری تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم و برداشت او را از آزمایش اتمی کره شمالی و تأثیر آن بر برنامه هسته‌ای ایران جویا می‌کنیم. همچنین گزارشی داریم از پاریس و کنفرانس خبری علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی و گفته‌های او درباره برنامه هسته‌ای ایران. روزنامه‌های ایران از سیر سعودی خودکشی در ایران خبر دادند در مجله بامدادی امروز. در مجله بامدادی همچنین از برخورد یک هواپیمای کوچک به یکی از برج‌های مسکونی نیویورک اطلاعات تازه‌ای را به آگاهی شما می‌رسانیم. صندوق بین المللی پول از افزایش قیمت‌ها و گرانی در ایران خبر می‌دهد و می‌گوید سال آینده ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را خواهد داشت. با گزارش ورزشی و گزارش‌های دیگر در مجله بامدادی امروز. روز گذشته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران درباره آزمایش اتمی کره شمالی و مسئله اتمی ایران پاسخ داد. وی تأکید کرد که جامعه جهانی باید به صورت یک پارچه با این مسئله روبرو شود. گفتگویی داشتم با دکتر مهرداد خانساری، تحلیلگر سیاسی، و برداشت او را از آزمایش اتمی کره شمالی و تأثیر آن بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی جویا شدم. دکتر مهرداد خانساری:
عقیده من در درجه اول اون چی که مهمه این هستش که برای کشورهای عمده دنیا به خصوص یا به ویژه کشورهای همین موسوم به 5+1 این یک امر غیر قابل واقعا باوره یا غیر قابل تصوره که بخوان یک روزی با این واقعیت روبرو بشن که جمهوری اسلامی هم مثل کره شمالی اعلام بکنه که یک به اصطلاح بمب هسته‌ای رو امتحان کرده یا یک انفجار هسته‌ای رو به هر حال در شرکت داشته. این در اصل یک هشداری است به این کشورها در ارتباط با مسئله ایران که مسائل مربوط به سیاست و یا پرونده هسته ایران باید طوری حل و فصل بشه که کار به این مرحله نرسه و دنیا در مقابل یک امر انجام شده قرار نگیره. و موقعی که شما به عکس العمل و اون انعکاسی که از سوی کشورهایی که در سنوات به اصطلاح بسیار زیاد از متحدین کره شمالی بودن مانند چین و یا حتی روسیه و اون که اونها این عمل رو به طور جدی و شدیداً مورد نکوهش قرار دادن، می‌بینید که مواضعی که اونها در ارتباط با ایران دارن در اون چهارچوبی که خیلی ها اون رو در این ماه‌های گذشته ترسیم کردن نیست. یعنی اونها حاضر نیستن که کنار بنشینن و بگذارن که مسائل طوری پیش بره که ایران به اون هدف نهایی خودش اگر دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای باشه برسه. لذا این یک نمونه فوق‌العاده خوبی از اون سناریویی که دنیای متمدن علاقه‌منده که جمهوری اسلامی به اون نرسه.
آقای دکتر خانساری، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنان روز گذشته خودش به آزمایش هسته‌ای کره شمالی و ایران هم اشاراتی داشت. ارزیابی شما از این بخش از سخنان پرزیدنت بوش چی هست؟
آقای بوش معتقده که توسل به قوه قهریه یک مسئله نیستش که امروز در دستور کار آمریکا وجود داشته باشه. اونها فکر میکنن که مسئله ایران میتونه از طریق مذاکره به یک نتیجه مثبتی برسه و امروز به عقیده من این اتفاقاتی که در کره افتاده شرایط رو برای اینی که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم شاید از خیلی لحاظها بتونه هموار بکنه، به این لحاظ که کشورهایی که در گذشته در رابطه با مسئله تحریم علیه ایران ملاحظاتی داشتن شاید به خاطر این اتفاقاتی که در کره افتاده قدری در اون روشی که داشتن تغییر جهت بدن. به طور مثال اگر فرض کنیم که روسیه و چین امروز صحبت از این میکنن که باید کره شمالی به طریق جدی تنبیه بشه به خاطر این سرپیچی که از اراده بین‌المللی کرده، خیلی بعیدی که اونها نخوان همین به اصطلاح راه و روشی رو که در قبال کره در پیش گرفتن بخوان در ارتباط با ایران پیش بگیرن. لذا به نظر من این اتفاقی که در کره افتاده برخلاف اون چیزی که خیلی‌ها فکر میکنن، شاید خیلی از کسانی که در صدر حکومت در ایران قرار دارن فکر میکنن، این زمینه دیپلماتیک رو یعنی شرایط رو طوری برای جمهوری اسلامی به نظر من میتونه مشکل بکنه که اونها هم تشویق بشن که بخواهند که از طریق مذاکره از این پیشنهاداتی که از سوی اروپا به اونها شده این به اصطلاح این امتیازات رو بخوان قبول بکنن و در همین راه و روشی که پرزیدنت بوش پیشنهاد کرده در چارچوب مذاکرات و دیپلماسی به یک نتیجه نهایی برسن.
دکتر مهرداد خانساری و تحلیل او درباره برنامه هسته‌ای ایران را می‌شنیدیم. در گزارش دیگر، روز گذشته در پاریس علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه طی یک کنفرانس خبری در مورد موضع ایران پس از شکست گفتگوهای خاویر سولانا و علی لاریجانی توضیحاتی داد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. میرعلی حسینی همکارم در پاریس گزارشی دارد از این کنفرانس.
در کنفرانس خبری روز گذشته که به دعوت باشگاه مطبوعات عرب در فرانسه در مرکز پذیرایی مطبوعات خارجی در پاریس برگزار شد، علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه ابتدا بر این نکته تاکید کرد. که ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان قدیمی پیمان عدم گسترش سلاح‌های تخریب همگانی در اندیشه ساختن سلاح هسته‌ای نیست. و هیچ وجه مشترکی بین پرونده هسته‌ای ایران و برنامه اتمی کره شمالی وجود ندارد. وی ضمن تأکید بر جنبه صلح‌جویانه تکنولوژی هسته‌ای ایران به عنوان ابزار سودمند و لازم پیشرفت اقتصادی کشور افزود، تمام کشورهای عضو NTP باید از این تکنولوژی با مقاصد صلح‌جویانه و زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بهره‌مند شوند. سفیر جمهوری اسلامی مجدداً خواست جمهوری اسلامی در ادامه گفتگوها برای یافتن راه حلی در پایان دادن به تنش موجود بین ایران و جامعه بین الملل را تکرار کرد و گفت حکومت ایران نیازی به برخورد و یا جنگ در این مورد ندارد. و افزود جای تأسف خواهد بود که پرونده ایران زیر فشار آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل متحد برود و نتایجی که هنوز معلوم نیست در بر داشته باشد. علی آهنی سپس به پرسش‌های خبرنگاران حاضر در زمینه‌های مشابه پاسخ داد. وی در پاسخ به ویلیام عیسی، یک خبرنگار مصری آژانس خبری امارات متحده عربی، در مورد اینکه چرا ایران با داوری بین‌المللی برای حل اختلاف بین ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا مخالفت می‌کند گفت:
Les documents historiques montrent bien l'appartenance de ces îles dans le Golfe Persique ainsi que Abu Musa à l'Iran.
مدارک رسمی تاریخی نشان می‌دهد که جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا واقع در خلیج فارس به ایران تعلق دارند. البته در مورد جزیره ابو موسا سوء تفاهمی بین طرفین وجود دارد. وی افزود فکر نمی کند کشوری بر روی کره زمین وجود داشته باشد که برای مالکیت ارضیش داوری بین المللی را بپذیرد. علی آهنی سپس در پاسخ به این پرسش رادیو فردا در این مورد که با توجه به این که بدبینی جامعه بین الملل نسبت به برنامه هسته‌ای ایران اظهارات افراطی برخی از رهبران جمهوری اسلامی است، آیا ایران سرانجام حاضر است گامی آشتی جویانه برای برطرف ساختن این بردارد گفت روی کرد و موضع برخی کشورها از زمان انقلاب نسبت به جمهوری اسلامی موضع جدیدی نیست که با اظهارات برخی از رهبران آن پیوندی داشته باشد. میگویند اگر ایران مهارت‌های هسته‌ایش را تکمیل کند، روزی تصمیم خواهد گرفت به ساختن سلاح هسته‌ای دست بزند. به این دلیل ترجیح می‌دهیم که شما غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنید. وی افزود اگر اظهاراتی که به آن اشاره کردید وجود نمی‌داشت، جامعه بین‌الملل هیچ تغییری در موضع فعلی خود نسبت به ایران نمی‌داد. این یک بهانه است. در بخش دیگری از این کنفرانس، در برابر پرسش خبرنگار روزنامه معارف چاپ اسرائیل در مورد ارتباط سخنان محمود احمدی نژاد مبنی بر محو اسرائیل از نقشه کره زمین و اندیشه ساختن بمب اتمی، سفیر ایران در فرانسه از پاسخ دادن خودداری کرد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 7:14:25 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. بعد از ظهر چهارشنبه برخورد یک هواپیمای کوچک به یکی از برج‌های مسکونی شهر نیویورک، تمام سازمان‌های امنیتی، برج‌های مراقبت و ساکنان این شهر چند میلیونی را حیرت زده کرد. در این حادثه یکی از بازیکنان مشهور تیم نیویورک بیسبال، یانکیز، کشته شد. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
ساعت 2:45 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی، هواپیمای تک موتوری به یک آسمانخراش 50 طبقه در شهر نیویورک اصابت کرد و 2 سرنشین آن در جا کشته شدند. برخورد این هواپیما به یکی از برج‌های مسکونی نیویورک یادآور حملات تروریستی 11 سپتامبر بود. چند دقیقه پس از این حادثه، به دستور مقامات وزارت دفاع آمریکا، جت‌های جنگنده بر فراز آسمان شهرهای بزرگ این کشور مانند نیویورک، واشنگتن، دیترویت، لس آنجلس و سیاتل به پرواز درآمدند. اما پس از بررسی‌های مقدماتی، مقامات پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کردند که این حادثه ربطی به حملات تروریستی ندارد. به گفته مقامات FBI، این هواپیمای تک موتوره 15 دقیقه پیش از برخورد به یک برج مسکونی در محله منهتن نیویورک از فرودگاهی در شهر نیوجرسی به پرواز درآمده بود. کوری لایدل، یکی از بازیکنان مشهور تیم بیسبال نیویورک یانکیز و شخص دیگری که هویتش اعلام نشده، تنها سرنشینان هواپیما بودند که در جا کشته شدند. هنوز معلوم نیست کدام یک از این دو نفر هدایت هواپیما را در دست داشت. لایدل که به گفته دوستانش عاشق پرواز بود، تنها چند ماه پیش توانست مجوز خلبانیش را بگیرد. هواپیمای تک موتوره‌ای که متعلق به او بود، به گفته کارخانه سازنده آن، به چتر نجاتی مجهز بود که در صورت بروز هر گونه اشکال فنی میتوانست هواپیما را به آرامی بر زمین بنشاند، ولی در بررسی‌های اولیه نشانی از باز شدن این چتر نجات دیده نمی‌شود. هواپیما که در ارتفاع نسبتاً پایینی پرواز می‌کرد، به طبقه‌های 31 و 32 برج مسکونی بلر در یکی از منطقه‌های عیان‌نشین نیویورک اصابت کرد. در این حادثه بیش از 20 نفر هم جراحاتی سطحی برداشتند که بیشتر آنان ماموران آتش‌نشانی هستند. سازمان هوانوردی فدرال آمریکا FAA و دیگر نهادهای دولتی تحقیقات خود را درباره علل و چگونگی وقوع این حادثه مرگبار آغاز کرده اند. پس از این حادثه، هر سه فرودگاه واقع در نیویورک به فعالیت‌های روزانه خود ادامه دادند و حالت آماده باش اضطراری پس از چند ساعت لغو شد. در همین حال، برخی از کارشناسان عبور این هواپیمای کوچک از رادارهای وزارت دفاع و فرودگاه‌های شهر نیویورک را سوال برانگیز خواندند.
جمشید زند گزارش می‌داد و اینک کیان معنوی روزنامه‌های صبح ایران را برای من ورق می‌زند.
از میان مطبوعات،
روزنامه کارگزاران در گزارشی از سیر سعودی خودکشی در ایران خبر داده و نوشته خودکشی به دومین عامل مرگ در ایران تبدیل شده است. این روزنامه به نقل از رئیس مؤسسه تحقیقات بازتوانی و بهبود زندگی زنان نوشته زنان متأهل، مردان مجرد و بالای 30 سال و افراد بین 15 تا 44 سال جزو گروه‌های اجتماعی هستند که بیشترین اقدام به خودکشی را دارند. دکتر زیایی به استناد آمارهای پزشکی قانونی گفته بر اساس این آمارها تعداد خودکشی‌ها در جوانان نیز قابل توجه است. او همچنین اعلام کرده که اقدام به خودکشی در کشور تنها محدود به بیماران روانی نیست و از میان کسانی که اقدام به خودکشی می‌کنند تنها 25 تا 30% بیماران روانی هستند و بقیه بیماری روانی ندارند. کارگزاران از قول رئیس مؤسسه تحقیقات و بهبود زندگی زنان درباره خودسوزی زنان نوشته که در 3 استان کرمانشاه، کردستان و کوهکیلویه و بویراحمد درصد خودکشی زنان به 38% میرسد و استانهای بوشهر و خوزستان نیز دارای آمار قابل توجهی در این زمینه هستند. روزنامه همشهری از ارائه طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به هیئت رئیسه مجلس خبر داده. به نوشته این روزنامه، قدرت الله ایمانی، یکی از طراحان استیضاح وزیر آموزش و پرورش، گفته که طرح استیضاح محمود فرشیدی با 45 امضا روز چهارشنبه ارائه شده، اما هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده که این طرح پس از 1 هفته تعطیلی مجلس در روز یکشنبه 30 مهر ماه اعلام وصول خواهد شد. همشهری همچنین خبر داده که طرح استیضاح محمد رضا اسکندری وزیر جهاد و کشاورزی که قبلا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده بود دیروز اعلام وصول شد و روز 30 مهر در مجلس مطرح خواهد شد. روزنامه کیهان از قول محمود احمدی نژاد نوشته وقتش رسیده گوش چند نفر را بپیچانیم. به نوشته این روزنامه، رئیس دولت در جریان بازدید از شهرستان ربات کریم و در پاسخ به اعتراضات مردم گفته که وقتش رسیده که چند گوش بپیچانیم. کیهان همچنین نوشته که احمدی نژاد به مردم این منطقه گفته که برای رسیدن به قله هسته‌ای تنها 1 یاحسین دیگر باقی مانده است. روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خبر داده که با گذشت بیش از 15 ماه از صرف هزینه 106 میلیون تومانی از بودجه شهرداری تهران برای برگزاری جشن پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، این مبلغ هنوز به بیت المال باز نگشته است. به نوشته این روزنامه، به رغم آنکه معاون اجرایی رئیس جمهور چند ماه پیش برای بازگردانیدن این مبلغ به بیت المال اعلام آمادی کرده بود، اما تاکنون این مبلغ را به شهرداری تهران باز نگردانیده است. جمهوری اسلامی همچنین نوشته که این مبلغ شامل خرید 20 میلیون تومان شکلات، 20 میلیون تومان حق و زحمه و پاداش، 10 میلیون تومان تنخواه معاون مالی وقت شهرداری و هزینه های مربوط به خرید گل و صندلی است که در روز چهارم تیر ماه 84 هزینه شده است و شهرداری تهران در نامه از معاون اجرایی کنونی ریاست جمهوری که در آن زمان از معاونان شهرداری تهران بوده خواستار تسویه آن شده است. و در آخر، روزنامه اعتماد ملی ادعای یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی بر اینکه 80% فیلم‌های ایرانی نگاه‌های آلوده را ترویج می‌کنند منعکس کرده است. به نوشته این روزنامه، ستار هدایتخواه همچنین فیلم‌های تولید شده در چند سال اخیر را به ترویج عشق‌های شهوانی، نگاه‌های آلوده و روابط خلاف شرع میان زن و مرد نامحرم متهم کرده و گفته که بیش از 80% فیلم‌های تولیدی به ترویج عشق‌های نشأت گرفته از نگاه‌های آلوده و هوس‌پرورانه پرداختند.
کیان معنوی نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح ایران. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید در سال آینده میلادی ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان خواهد بود. نگاهی به همین گزارش در گفتار اقتصادی امروز از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در کشمکش پرسر صدای کنونی بر سر آنکه نرخ تورم در ایران بالا رفته یا در سراشیب قرار گرفته، گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی به احتمال فراوان از نظرها پنهان نخواهد ماند. سخنگویان دولت جمهوری اسلامی و در رأس آنها محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری میپذیرند که نقدینگی در ایران رو به افزایش می‌رود، اما بلافاصله می‌افزایند که رشد نقدینگی الزاماً به جهش قیمت‌ها دامن نمی‌زند. همانها با اطمینان می‌گویند که به رغم ظواهر نرخ تورم کشور میان 10-11% نوسان می‌کند و با تک رقمی شدن فاصله زیادی ندارد. گزارش صندوق بین‌المللی پول همزمان با شمار زیادی از منابع کارشناسی داخلی و چهره‌های سیاسی و اقتصادی کشور از جمله در جناح هوادار دولت بر خوشبینی رئیس جمهوری درباره تورم خط بطلان می‌کشد و به کسانی حق می‌دهد که از اوجگیری این شاخص در ایران بیمناکند. بر اساس پیشبینی این گزارش، رشد نقدینگی ایران که حاصل تزریق انبوه دلارهای نفتی در شریانهای اقتصادی کشور است در سال جاری میلادی به بالای 41% میرسد، دومین نرخ رشد نقدینگی بعد از جمهوری آذربایجان در میان 30 کشور خاورمیانه، آفریقای شمالی، آسیای مرکزی و قفقاز. در سال آینده میلادی نیز به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول ایران بعد از ازبکستان بالاترین نرخ رشد نقدینگی را خواهد داشت. حاصل این پدیده تورم اوجگیرنده است که در سال 2006 میلادی بر اساس ارزیابی صندوق به 14% میرسد، سومین نرخ تورم مناطق مورد بررسی بعد از عراق، ازبکستان و یمن. و اما در سال آینده میلادی 2007 به پیشبینی همان نهاد نرخ تورم ایران به 15% خواهد رسید، بالاترین نرخ تورم میان 30 کشور مورد نظر بعد از عراق.
نرخ خرید ارزهای متداول در بازار آزاد تهران به این شرح است: دلار آمریکا 922 تومان، یورو 1155 تومان و پوند انگلیس 1710 تومان. نرخ خرید سکه در بازار آزاد تهران عبارت است از: یک سکه بهار آزادی طرح جدید 132 هزار تومان و یک سکه بهار آزادی طرح قدیم 163 هزار تومان. نرخ فروش طلا در بازار آزاد تهران از این قرار است: یک مثقال طلای 18 عیار 59790 تومان و یک گرم طلای 18 عیار 12970 تومان.
دنیای ورزش. با پیروزی تیم فوتبال ایران بر تایوان و مساوی کره جنوبی با سوریه، تیم‌های کره جنوبی و ایران به دور نهایی جام ملت‌های آسیا راه یافتند. روز گذشته تیم ملی فوتبال ایران در تایپه با پیروزی 2-0 در مقابل تایوان که یک پیروزی ضعیف از جانب مفسران ایرانی فوتبال خوانده شد، برای دور نهایی جام ملت‌های آسیا انتخاب شد. گل‌های ایران را در دقایق 10 و 56 علی کریمی به ثمر رساند. در سئول پایتخت کره جنوبی هم تیم ملی فوتبال این کشور با نتیجه مساوی 1-1 در برابر سوریه متوقف شد، ولی کره‌ای‌ها با امتیاز برابر با ایران، یعنی 11 امتیاز، به دور نهایی جام ملت‌ها راه یافتند. ایران و کره جنوبی 5 هفته دیگر روز 24 آبان ماه در تهران تکلیف نهایی صدرنشینی در گروه ب آسیا را تعیین خواهند کرد. دیروز 8 تیم دیگر آسیایی نیز ورودشان به دوره نهایی جام آسیا قطعی شد، از جمله ژاپن، عربستان، استرالیا، عمان، امارات متحده عربی، عراق، چین و قطر. سرنوشت 4 تیم دیگر روز 24 آبان ماه روشن خواهد شد. در جلسه کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی بررسی مسئله دوپینگ تیم ملی وزنه‌برداری ایران پس از ساعت‌ها بحث و گفتگو بی‌نتیجه ماند و به نشست دیگری موکول شد. امیررضا خادم، نماینده مجلس و عضو کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی، در این زمینه به ایسنا اظهار داشت: این جلسه قابل جمع‌بندی نبود و ما را با سوالات و ابهامات زیادی روبرو کرد. وی اضافه کرد در این نشست ادعا شد که دوپینگ وزنه‌برداران ایران برنامه ریزی شده بود. یک ماه قبل نتیجه آزمایش دوپینگ 9 وزنه‌بردار ایران از سوی بازرسان آژانس جهانی ضد دوپینگ مثبت اعلام شد که در نتیجه 8 تن از آنان برای 2 سال و 1 نفر برای ابد از شرکت در مسابقات محروم شدند. در فاصله کمتر از 8 هفته به بازی‌های آسیایی قطر، مشعل این بازی‌ها از دهلی نو، جایی که 55 سال پیش رقابت‌ها شکل گرفت، سفر خود را به 15 کشور آسیایی آغاز کرد. این مشعل در سفر 50,000 کیلومتری خود به کشورهایی که تاکنون میزبان بازی‌ها بودند، روز 10 آذر ماه به دوحه مرکز قطر، 15 میزبان المپیک آسیایی خواهد رسید. در طول 55 سال این دومین بار است که بازی‌های آسیایی در غرب این قاره برگزار می‌شود. بار اول 32 سال پیش تهران میزبان بازی‌ها بود. و سرانجام دیشب 22 مسابقه از مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های اروپا در 22 کشور این قاره برگزار شد. از نتایج مهم بازی‌های دیشب می‌توان از شکست تیم ملی فوتبال انگلیس در زاگرب نام برد. تیم ملی فوتبال کرواسی 2-0 انگلیس را شکست داد. پیروزی 4-1 آلمان در براتیسلاوا بر اسلوواکی نیز از نتایج خبرساز بود. ایتالیا در تفلیس گرجستان را با پیروزی 3-1 پشت سر گذاشت و یونان، قهرمان اروپا، در بوسنی هرزگوین با 4 گل این تیم را شکست داد. اوکراین در کیف 2-0 از سد اسکاتلند گذشت و جمهوری چک هم در دابلین با ایرلند 1-1 مساوی کرد.
حبیب روشنزاده از جهان پر جنب و جوش ورزش خبر می داد.
هوای امروز.
سازمان هواشناسی کشور وضع هوای امروز ایران را به این شهر پیشبینی کرده است: آسمان استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان نیمه ابری تا ابری، همراه با بارش پراکنده از اواخر وقت با تشدید بارش. آسمان استانهای آذربایجان شرقی، غربی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی و قزوین کمی تا نیمه ابری از بعد از ظهر و شب به تدریج ابری با رگبار و رعد و برق. آسمان استانهای سمنان، خراسان شمالی و رضوی کمی تا نیمه ابری، در برخی ساعات ابری با وزش باد و رگبار و رعد و برق پراکنده. آسمان کرانه های دریای عمان و خلیج فارس و جزایر تنب بزرگ و کوچک، قشم، کیش، سیری، لاوان و ابو موسا صاف تا قسمتی ابری، همراه با غبار محلی یا مه رقیق صبحگاهی. آسمان استانهای تهران کمی ابری، در ساعات بعد از ظهر و شب به تدریج با رشد ابر و رگبار و رعد و برق پراکنده. آسمان سایر نقاط کشور صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می شود. بیشینه و کمینه دمای هوای امروز تهران به ترتیب به 29 و 16 درجه خواهد رسید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. مشروع خبرها را رأس ساعت 8 خواهید شنید. از همراهی شما من حسین قویمی با مجله بامدادی سپاسگزارم.